أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر و نقد کلام مرحوم حائری بود در تقدم اصل سببی و اصل مسببی، و همینطور اشاره شد به کلام مرحوم شیخ قدس سره در وجه دیگری برای تقدم غیر از حکومت مدعای منصوب به ایشان یا ورودی که بعید نبود ظاهر کلام مرحوم شیخ ابتداءً همین باشه. وجه دیگری در کلام شیخ بود که مرحوم اصفهانی هم نقل کرده. ما دیروز گفتیم مرحوم شیخ تقریری که مرحوم اصفهانی ازشون نقل کرده بحث اینه که اختلاف رتبی اصل سببی و مسببی منشأ انتفاع موضوع اصل مسببی بشود. اینو من در نسبت به شیخ اشتباه کردم. این در کلام محقق حائری در درر آمده. اون چه مرحوم اصفهانی از مرحوم حائری نقل می فرماد اونی که نقل می فرماد مقدار عبارتی که هست، این اضافه رو نمی دونم داره یا نه، تو درر تصریح شده که جریان اصل سببی موجب می شود که موضوعی برای اصل مسببی باقی نماند. منتها خود مرحوم اصفهانی نمی پذیره که منظور محقق حائری نفی موضوع اصل مسببی باشه. می فرماد منظور حائری به ملاک تمانع اصل مسببی رو جاری نمی کنه. نتیجه این میشه که در مقام گفت اختلاف امتی رحمه. سه تقریر برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی از این عبارات ولو با برداشت‌های مختلف، سه تقریر برای مانعیت اصل سببی از جریان استصحاب مسببی و برای تقدم اصل سببی بر مسببی قابل تقریر شد. آره، سه تقریر داره که یه تقریب تو کلام شیخ آمده، یه تقریب تو کلام محقق حائری در درر آمده، تقریب سومی رو مرحوم اصفهانی به زور به خورد عبارت مرحوم حائری میده. اونی که تو کلام شیخ آمده خوب دقت کنید، بالاخره میشه ولو حالا قائلم نداشته باشه، بالاخره یه تقریبیه که به ذهن مرحوم اصفهانی زمینه شده در مقام. تقریب اول اونیست که ظاهر کلام شیخ هم در رسائل و هم اون مقداری رو که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نقل فرموده، و اون اینه که بین شک سببی و شک مسببی اختلاف در رتبه است. شک مسببی رتبهش از شک سببی متأخره و شک مسببی در عرض حکم شک سببی است. و به تعبیر آخر شک سببی دو لازم داره. یک لازم حکم شک سببی است که عبارت از لا تنقض و تأخر حکم از هر موضوعی تأخر تبعیض معلوم، و دیگری معلول بودن شک مسببی نسبت به شک سببی. فل شک سببی معلولان و لازمان، یک معلولش شک مسببی و معلول دیگرش حکم شک سببی. خب اگر بنا شد حکم در عرض شک سببی شد، شک مسببی شد، نتیجه این میشه که دیگه شک مسببی نمیتونه موضوع لا تنقض قرار بگیره، چون اگر بخواد شک مسببی موضوع لا تنقض قرار بگیره نباید حکم در عرض موضوع باشه. لا تنقض در عرض شک مسببی شد، در حالی که هر حکمی علل قاعده باید متأخر از موضوع باشه. حالا این اشکالیه که حالا یه اشکالی خود اصفهانی هم داره خواهد کرد، ولی حرف شیخ این بود که چون لا تنقض با شک مسببی اینا در عرض واحدن و هر دو در طول شک سببی هستن، نمیتواند حکمی که در عرض شک مسببی است این حکم شک مسببی باشد. حکمی که در عرض شک مسببی نمیتواند حکم شک مسببی باشد، چون لازمش اینه که متقدم اون شیعی که هم عرض باشه متأخر هم باشه. این
یعنی
نه در این بیان انتفاع موضوع وجود نداره.
به کلام
به خلاف حالا این بیان اولیه که ظاهر کلام مرحوم شیخ هم جور که دوزای اسکندری هم میگفتن حق با ایشون بود، درست. ولی محقق حائری در دوره تعبیرش اینه اختلاف رتبی و طبعی شک سببی و مسببی منشأ این میشه که در رتبه اصل سببی وقتی که شک مسببی وجود نداشت استصحاب در شک سببی جاری بشه، و با جریان استصحاب در شک سببی شک مسببی باقی نمانه تا بخواد موضوع برای حکم قرار بگیره. عبارت مرحوم اصفهانی در جرر اینه لانتفاع الموضوع. اینو مرحوم اصفهانی گمان میکنم تو حاشیه برداشته لانتفاع موضوع رو داره این عبارت. خیلی خوب این تو دررم همین هست، معناش اینه که شک سببی وقتی که مجرای استصحاب شد و در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت و در شک سببی استصحاب جاری شد، شک مسببی موضوعا منتفی خواهد شد و با انتفاع موضوع مجالی برای جریان اصل در شک مسببی که معارضه بکنه با اصل سببی نخواهد بود، چون موضوع منتفی شده و به تبع موضوع انتفاعش حکمی نخواهد بود تا بخواد حکم ثابت بشه و با ثبوتش معارضه با استصحاب در شک سببی قرار بگیره. این تقریر مرحوم محقق حائری. مرحوم محقق اصفهانی همون طوری که دیروز گذشت کلام محقق حائری رو دستکاری میکنه، میگه منظور مرحوم محقق حائری اینه که با وجود تأخر رتبی شک مسببی از شک سببی موضوع استصحاب در اصل سببی جاری میشه و با جریان استصحاب در شک سببی شک مسببی هم منتفی نمیشه، خلافاً به صریح کلام محقق حائری میگه نه شک مسببی هم منتفی نمیشه، اما چرا استصحاب مسببی جاری نمیشه؟ لتمانو، چون وقتی که بنا شد بین استصحاب سببی و مسببی تمانو در وجوده، یعنی کل من الاستصحابین یمنع الاخر، فاذا جرى استصحاب سببی در رتبه‌ای که شک مسببی وجود نداشت تحقق مانع الاستصحاب به شک مسببی، و با وجود مانع از استصحاب در شک مسببی دیگه نمیتونه استصحاب در شک مسببی زنده بشه و مزاحمت پیدا کنه به معارضه با استصحاب در شک سببی. موضوع یعنی چی؟ فلا یبقا شک کن مسببی،
و این همون هر دو محقق حائری بعد وقتی ادامه میدن مثلا من فرق بین ها و تقریب هر دو محقق حائری و ما تقدم اهل شیخ مرحوم اصفهانی تمانو در تقریب کلام شیخ میاره.
آشا آشا و کلا مرحوم محقق اصفهانی میفرماد محقق حائری به نکته تمانو میخواد بگه استصحاب جاری نمیشه. بخونید
ولفرق بین نماز تقریب
تقریب هم حائری
و بعد ما تقدم عن الشیخ خود به تصرف ان المانع فی تقریب المتقدم که
شیخه معیت و ما فی المرتبه
ما علل لازم تأخره عنه.
خب این مال شیخ
و المانع فی هذا تقریب
هو التمانو
عدم صلاحیت شک مسببی للمانع.
چرا؟ للمانعیه
ادراس و متلوفی مرتبه شک.
چرا؟
و بعد ثبوت الحجج شک سببی یک دلیل و شمول الحجج شک مسببی.
چرا؟
لا لعدم الموضوع
لال عدم الموضوع، موضوعش هست بل
کما هو
ظاهر التقریب که ایشون میخواد بگه ظاهرش اینه که لا یبقا شک کن لال کذا بل
لعنه
به زورشون میاد بخونن اونی که حرف ما رو میگه اذا وقع اذا وقع نه وقتی با یک مانعی واقع شد یستحیل و قول آخر یه تمانو ما گفتیم دیگه ما هم که همین رو هست کردیم میگیم ظاهر کلام نه ظاهر کلام که صریح کلام محقق حائری اینه که لا یبقا شد ایشون میگه منظور این نیست بل تمانو
بزرش که این که کلام رو رفت محقاری عوضی کنن
حالا به هر حال برداشتیش حالا چون درست یه مطلب درست به ذهن خودش میخواد به خورد کلام ایشون بده حالا به هر حال این نه تمانع بین دو طرفین اقتضا میکنه که هر کدوم واقع شد دیگری واقع نشه. اگر بین
الاستصحاب
خب فرض اینه که اول واقع شد گفت که در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت پس استصحاب در سبب جاری شد مانع شک مسببی شکل این سه تقریب برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی بر اساس کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق حائری و فهم مرحوم محقق اصفهانی قدس الله اسرارهم طلبتون تقریب رابعی که از مرحوم محقق نائینی خود مرحوم اصفهانی ذکر میکنه و ما اینو بعد اشاره خواهیم کرد که اون یه تقریب رابعیه برای اختلاف رتبه و منشأیت اختلاف رتبه برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. خب بحث ما منتهی شد به اشکالات مرحوم اصفهانی قدس سره بر شیخ و به تبع بر محقق حائری و به تبع یعنی انشاءالله بر محقق نائینی. اونم همین اشکالات اینا که داریم با یک تیر سه نشونه الان، هم شیخ هدفه، هم محقق حائری هدفه، هم مرحوم محقق نائینی کما یعتی. اشکال اولی که مرحوم اصفهانی بر مرحوم حائری داشت، مردش به جمله از اشکالات بود که ما تعبیر کردیم مرحوم اصفهانی شیخ رو تیرباران اشکال باران کرده. اون اشکالات دو تاش دیروز گذشت، چهار تا رو بنا بود ذکر بکنیم، از 5-6 تا اشکال مطرح میکنه، چهار تاش که این چهار تا هم تقریبا تو دست و پای مقداری هی مطرح شد و هی تو به ذهن بعضی از اونم برخی از گوشه هاش هی میآمد. اشکال اول این بود که یا شیخ و یا مرحوم محقق حائری، اونی که موجب سببیت و مسببیت و به نهای تقدم سبب بر مسبب، جاییست که سببیت شرعی باشه و فرض اینه که در ما نحن فی سببیت عقلیست، سببیت شک سببی برای شک مسببی، این سببیت به جعل شارع نیست، این سببیت عقلیست، بلکه سببیت عقلی هم وجود نداره، تلازم عقلیست. هنوز تو اشکال اول تلازم عقلی، بعد از آنی که بین وجود شیئی و شیئی تلازم بود، ترتب بود، سببیت و مسببیت بود، شرعاً بین طهارت آب و طهارت ثوب وقتی که بنا بود بین این دو سببیت شرعی بود، قطع به احد المتلازمین با قطع ملازمش، ظن به احد المتلازمین با ظن به ملازمش، شک در احد المتلازمین با شک در ملازمش، تلازم در وجود داره، حتی سببیت عقلی هم نه، تلازم در وجود منفق نمیشه، لا ينفق احد هما عن الاخر، فقط تلازم. شما اگر قصد داشتید به نار، قصد دارید به حرارت، بعد از آنی که بین نار و حرارت تلازم در وجوده، بله بین نار و حرارت علیته، اما بین قطع به نار و قطع به حرارت علیت، ایشون میگه حتی تو اونم صرف تلازمه، بین نار و حرارت علیت و معلولیت، اما بین قطع به نار و قطع به حرارت علیت و معلولیت تو این هم نیست. ولذا اصفهانی میفرماد که ممکنه اصلا قطع به معلول منشأ قطع به علت بشه. پس بنابراین رتبه قطع معلول متأخره از رتبه قطع به علت، اینه میدونم که معلول و علت اختلاف رتبی دارن، معلول متأخره، اما شما میگه قطع به علتم بر قطع به معلول متقدمه، پس قطع به معلول متأخر رتبتن. خب فرام اینه که گاه وقتا ممکنه بالعکس از قطع به معلول قطع به علت پیدا کنید، خب اینجا قطع به معلول میشه رتبش متقدم، یعنی میشه علت رتبش متقدم، این معناش اینه که شیء واحد یکون فی رتبتین، فی رتبت العلیت و المعلولیه، به دو حیثیت، به دو حیثیت. پس بنابراین این شیء واحد قطع به معلول هم متقدمه هم متأخره. اینه که اگر بنا بشه از قطع به علت قطع به معلول، این میشه معلول، قطع معلول به علت، این میشه علت متقدم. شیء واحد یصلح ان یکون فی رتبتین سابقا و لاحق، ایشون میگه اصلا اونده اینه که معلولیت و علیتی هم در کار نیست، ولی تلازم هست. تلازم بین اون جایی که بین متعلق قدر سببیت و مسببیت هست، مثل طهارت ما و طهارت تو، سببیت اون منشأ این میشه که قطع به احدهما و شک فی احدهما ملازم مع الشک فی الآخر، لا علیت ولا معلولیت حداقل لزوم شرعی نخواهد بود، که لزوم که اینجا به اصطلاح عقلیه. اگر علیت و معلولیت هم فرض بشه، علیت و معلولیت عقلیه نه ترتب شرعی، ولیکن ایشون میگه علیت و معلولیت عقلی هم نیست، تلازم عقلیه. پس بنابراین اونی که منشأ تقدم اصل سببی بر مسببیه جایی است که سببیت شرعی باشه، ولا یتوهم تقدم اصل سببی در جایی که سببیت عقلی، مثل استصحاب حیات بر استصحاب عدم نبات لحیه، توهم تقدمش هم وجود نداره، چون سببیت بین حیات و لحیه سببیت عقلیه نه ترتب شرعی. چرا؟ سببیت شرعی معناش اینه که هر موضوعی نسبت به حکمش، و شارع گاهی وقتا ممکنه موضوع شیعی رو حکم دیگر خودش قرار بده، یا موضوع حکم دیگری رو قرار بده. شارع بگه اگر وجوب نفقه، دیروز مثال زدم، اگر وجوب نفقه کسی فرض شد وجوب فطره او هم هست. اگر بنا شد کل ما قصرت اخبرت، اگر یک جایی نماز وجوب صلات قصری فرض شد، اثرش اینه که وجوب افطار در صوم هم هست. در طهارت آب و طهارت صوم، چرا؟ طهارت آب و طهارت، اما قطع به طهارت و شک در طهارت اینا بینشون، آخه فرض اینه شیخ مدعی اینه که شک در مسبب که شک در طهارت ثوبه، این مسبب از شک فی طهارت الماء، نه اینکه طهارت ثوب مسبب از طهارت الماء. عقلا که کافی نیست برای ترتب. بله مروه اصفهانی فرمود اگر اولا عقلا هم ترتبی نیست، تلازمه، عقلا تلازمه نه ترتب، یعنی قطع به طهارت ثوب ملازم با قطع به طهارت الماء و بالعکس. شما قطع دارید آب پاکه، قطع دارید لباس هم پاکه، اون لباسی رو که با آب شستید، اگر قطع به طهارت آب دارید، این ملازم با اینه که پس الان قطع به طهارت ثوب هم دارید، چون منشأ شک در طهارت و عدم طهارت فوق، طهارت و عدم طهارت آبه، نه قطع به طهارت و عدم قطع به طهارت آب. مثلا
اسپانی تو مثالی که یقین به حیات زید پیدا میکنه، یا مثلا با استصحاب حیات زید استصحاب میکنه، در میگه پس نفقه واجبه اونجا چیزی
بگنه، موضوع حکم شرعی رو استصحاب کردی، حیات موضوع حکم شرعیه، قطع به حیات موضوع حکم شرعی نیست، وجوب نفقه موضوعش حیات نه قطع به حیات. الحي ينفق عليه لا من قطعت بحياته. شك
در
طهارت
صبح که معلول شك در طهارت آبی عدم طهارت آب که هست،
معلول شك یا ملازم با اون شك،
یا معلول شك کردن
میگه چون شك در طهارت آب داشته باشه، میدونم یعنی شك من در این طهارت صبح، چون در موردی که طهارت ثوب علت طهارت ثوب معلول طهارت آبه، پس بنابراین اگر بنا شد بین متعلق شک و متعلق اون طرف دیگه که عبارت از طهارت آبه، بینشون علیت و معلولیت شد و این مستلزم سببیت و مسببیت در خود طهارت ما و طهارت ثوبه، لازمش اینه. یعنی حالا بعد روشن‌تر هم میشه که اصلا قضیه معلول بودن شک برای اون شک خیلی اصلا، ولی اون اشکال دوم به قدری دیروز تقریرش واضح بود که دیگه اصلا اگر نبود اول مرحوم اصفهانی این اشکال اول فرموده بود، اگر اول اشکال دوم کرد دیگه اصلا جا برای اشکال اولم باقی نمیگذاشت که علیت و معلولیت رو بپذیره. پس در اشکال اول که انه علیت یا تلازم بین سبب و شک سببی و مسببی رو فعلا پذیرفته، اونجا میگه علیت یا تلازم شرعی نیست، عقلیه. این اشکال اول. وقتی
تلازم رو شارع جهل کرد، تأخر بودی شک مستقبلی نسبت به شک سببی
عقلیه. روشن یعنی عقلا ملازمه، یعنی نیاز به جهل دیگه شارع نداره.
نه درسته، نیاز به جهل دیگه شارع نداره، اما اگر شارع این تلازم رو جهل نکرده بود ما متوجه نمی‌شدیم که این متأخر.
بسیار خوب. اما نه اینکه تأخرش هم به جهل، تأخر این شک هم به جهل شارعه.
اگه جهل نبود ما نمی‌فهمیدیم میشه شک.
میدونم. چون شارع اونو جهل کرده، پس تلازم است بین طهارت ثوب و طهارت آب، و این تلازم مستلزم اینه که شک دیگه احد ما مستلزم شک دیگریه.
یعنی لازمه خود حکم شرعی نشون میده. لازمه عقلیه ولی لازمه حکم شرعیه. یعنی شارع وقتی گفت این موضوع برای اون، اگر این موضوع برای اون
اندر شرط، پس شک در این تلازمی نداره که اگر این موضوعه، پس بنابراین شک در اینم موضوعه برای اون، این تلازمی نداره. این اولا. و ثانیا حرف مرحوم اصفهانی بود که اصلا شک مسببی چی گفته معلول شک سببیه؟ خود مسبب طهارت ثوب معلول طهارت آب، اما شک در طهارت ثوب معلول شک در طهارت آب. یعنی اونی که شک در طهارت ثوب رو در موضوع حکم شارع در تصور شارع قرار میده، تصور شک در سبب، یعنی شارع اگر بخواد شک در طهارت ثوب رو تصور بکنه تا حکم برش بکنه، این معلول اینه که شارع تصور شک در ناحیه سبب رو بکنه. اصلا نمیتونه ابتداعا شارع شک در مسبب رو، نه به عنوان مسبب، شک در اون ذات مسبب رو بدون شک در سبب تصور بکنه. شما عنوان سببیت رو فرض نکنید، شک در طهارت ثوب که ازش تعبیر میکنیم شک در مسبب، نمیتونه شارع تصور بکنه، نه شارع، هر مقننی تصور بکنه، لحاظ بکنه شک در مسبب رو، یعنی شک در ذات طهارت ثوب رو بدون اینکه شک در طهارت ما رو تصور کرده باشه. شک در طهارت ثوب، خود این شک که موضوع حکم شارع در لا تنقض قرار گرفته، شارع وقتی میخواد بگه لا تنقض شک المسببی، لا تنقض الشک فی طهارت الثوب، شارع وقتی میخواد اینجوری بگه باید حتما شک در طهارت ما هم تصور کنه.
شارع دو جور تصور میکنه، یه وقت تصور میکنه که قبل شک دیگری نیست، یه وقتی تصور میکنه قبل شک دیگری هست.
بسیار خوب، تصور بکنه. پس میتونه بدون تصور شک قبلی، شک سببی، شک مسببی رو تصور بکنه.
تصور قبل شک نیست از محل بحث ما.
نه فرض نکرده نیست. هر اصلا هر دو هست. هم شک سببی هم شک مسببی. ذات الشکی رو تصور میکنه. ذات الشکی هیچ کدوم معلول دیگری نیست.
شکی که هیچ ربطی به هم نداره. با این عاده اصلا
نه، به هم هم ربطی در واقع داشته باشن. چون متعلقاشون به هم مرتبطه. اما شارع در تن در قضیه دلیل استصحاب طبیعی و شک رو تصور کرده. فی کل شیء. نه بما انه سببون، بما انه مسببون.
اینجا توی اشکال دوم حرف ایشون اینه که ما فرضاً رابطه علمی معلولی بین شک سببی و مسببی هم بپذیریم، وجود خارجی شک مسببی معلولی،
وجود خارجی شک مسببی معلوله، وجود خارجی شک سببی است، نه اینکه وجود عنوانی شک مسببی. وجود عنوانی شک مسببی که موضوع لا تنقض در قاموس جهل و تقنین قرار میگیره، این وجود عنوانی معلول وجود عنوانی یا حتی وجود خارجی شک سببی نیست. شک سببی رو شما اصلا تصور نکنید، شک خارجی سببی هم وجود خارجی نداشته باشه. شارع شک در طهارت فوق رو تصور میکنه و محکوم قرار میده اون شک رو به جریان استصحاب. مرحوم شیخ خلط کرده به بیان مرحوم اصفهانی بین شک مسببی فل خارج، یعنی اونی که خارجن تحقق میگیره، شک در طهارت صبح بالفعل، شک مسببی بالحمل الشایعی که المکلف و شاک کن فی طهارت صبح، این شک خارجی و شک مصداقی معلول مثلا شک این مکلف در طهارت الآبه. ولیکن اونی که موضوع لا تنقض میخواد قرار بگیره، این شک مسببی به وجود الخارجی نیست، بلکه صورت و شک المسببی است که در تصور مقنن موضوع لا تنقض قرار میگیره. پس بنابراین اصلا سببیت و مسببیت هم پودر شد، تلازم هم حتی عقلی هم رفت کارش. اون تلازم عقلی، اون سببیت و مسببیتی هم که گفتیم شرعی نیست تکوینی هست، مربوط بود به سببیت شک سبب در سبب خارجن، سببیت او برای شک مسببی و مسبب بودن شک مسببی فی وجوده الخارجی العینی که مکلف یشک فی طهارت الثوب، این معلول شک این مکلف از خارجن در فی طهارت الماء. اما شیخ اختلاف رتبه میخواست درست بکنه و میخواست بگه که شک مسببی با حکم شارع بلا تنقض در عرض همه، در حالی که اگر بخواد حکمی برای شک مسببی فرض بشه نمیتونه هم عرض شک مسببی حکم اونم قرار بگیره. اونی که نمیتونه حکمش قرار بگیره، حکم نمیتونه نسبت به اون چه موضوع خودشه در عرض هم قرار بگیره. اما شک مسببی که در خارج از مکلف شکل میگیره، این موضوع جهل شارع نیست به حسب جعل حکم، فعلیت حکم شارع به وجود این شکه. اما جعل شارع منوط به این شک نیست، جعل شارع بود اون وقتی که این شک مسببی نبود. پس بنابراین اونی که معلول شک سببی وجود خارجی شک مسببی است، و این در رتبه حکم شارعه، یعنی شک مسببی خارجی در رتبه حکم شارع نسبت به اون شک سببی است. اما اونی که موضوع حکم شارع به لا تنقض در شک مسببی بخواد قرار بگیره، وجود خارجی شک مسببی نیست تا بگید که حکم و موضوع در عرض هم قرار گرفت، بلکه وجود عنوانی شک مسببی.
شاره نمیتونه یک بار بگه من طهارت نجاست لباس رو شک در نجاست لباس دارم،
قبلش
هم تصور میکنم.
چرا؟ قبلش تصور میکنه، ولی لازم نیست وقتی که تصور میکنه شک در طهارت این لباس رو، حتما شک در طهارت اون آب رو هم تصور کرده باشه.
دو بار تصور میکنه
لازم نیست تا بگید معلول اونه.
این
فرق معلولیت که به اختلاف موارد فرق نمی کنه. من امروز بخواستم دیگر آخر این چهار تا اشکال مرحوم اصفهانی، این دوتا، این تا حالا تکرار حرفای دیروز بود، تا حالا هیچی اضافه نکردم. بعد آقای اسکندری با هم میگه تو همه امروز بحث تکرار بود، لاغر بذارید برای دلخوشی ایشونم این دو اشکال دیگر هم اشاره بکنم که دیگه
چه فرمودید که بود عرض خارجی شکل
چی؟
که فرمودید وجود خارجی شکل سببی هم رسته با حکمه
با حکمه
همین الان درسته تو
برای هم حکمه با حکمه با کدوم حکم؟ حالا حکمیه که برای شک سببی شما فرق کردید
شک سببی وجود انبانی که حکم اومد برد اون یکی به وجود خارجی یعنی
شک سببی به وجود الانبانی بارکالله شک مسببی به وجود الخارجی هم رتبه و شک مسببی به وجود الخارجی موضوع لا تنقض قرار نمیگیره بله
یا به وجود خارجی نگاه میکنیم یا شک مسببی وجود خارجی شک مسببی ایجاد میشه
شک مسببی به وجود خارجی به واسطه شک سببی به وجود خارجی
پس اون که حکمی که بار شد بر شک سببی به عنوانش
بود اونجا عنوان بود بله حکم شک سببی به وجود هل عنوانی هم عرض شک مسببی است به وجود هل خارجی شک مسببی به وجود هل خارجی حکم شک سببی به وجود هل عنوانی هم عرض شک مسببی است به وجود هل خارجی و لیس حکم شک مسببی که میخواد برای حجیت استثناء بر شک مسببی موضوعش از شک المسببی به وجود الخارجی تا شما بگید حکم نمیتونه هم رتبه موضوعش باشه حکم شک مسببی مترتب بر عنوان شک مسببی است و عنوان شک مسببی هم عرض حکم شک مسببی نیست بلکه متقدم و بر شک بر حکم شک مسببی ثابته اینم اشکال دوم اشکال سوم مرحوم اصفهانی قدس سره من یک اشکال جلو انداختم این چهارم مرحوم اصفهانی اینه اینو جلو انداختم چون تقریبا از این بیانات قبل روشن شد و اون اینه که ما حکمی که در استصحاب داریم یا حکم عام و عموم و متعدده یا حکم مطلقه و علت تقدیرین معذوری اتفاق نمی افته اگر حکم رو عام فرض کردیم و احکام متعدد فرض کردیم لا تنقض یعنی چند تا لا تنقضه لا تنقض الشک السببی لا تنقض الشک المسببی اینجوری فرض کنید خب شما یه مرحوم شیخ فرمودید که شک مسببی با حکم لا تنقض در یه رتبه قرار گرفت خب شک مسببی با چه حکمی در یک رتبه قرار گرفت با حکم خود شک مسببی یا با حکم شک سببی شما گفتید شک سببی رتبه سابقه خیلی خوب رتبه سابق بود پس یک لاتنقض مال شک سببی خب گفتید یک لاتنقض که مال شک سببی شد شک مسببی هم که معلول اونه پس شک سببی دو معلول داره یه معلولش حکم شارع لاتنقض یه معلولش شک مسببیه پس شک مسببی در عرض چه حکمی قرار گرفت؟ در عرض حکم شک مسببی قرار گرفت یا در عرض حکم شک سببی؟ خب در عرض حکم سببی اونی که تا حالا به شما گفتن و درست گفتن و به ما همونو گفتن اینه که هر حکمی رتبش از موضوع خودش متأخره و هر موضوع حکمی از حکم خودش متقدمه اما هیچ وقت اینجور نیست که هر حکمی نسبت به موضوع حکم دیگری هم باید متأخر باشه یعنی حکم شک سببی از شک سببی متأخره اما باید از شک مسببی هم باید متأخر باشه. اونی که اتفاق میفته با علیت و معلولیت ولو اینجا شرعی بود، اولا گفتیم علیت و معلولیتی نیست شرعا، ثانیا هم گفتیم نیست، ثالثا گیرم علیت و معلولیت بین شک سببی و شک مسببی، خب لازمه این چیه؟ لازمش اینه که شک مسببی محلول فرزند شرعا شک سببی، حکم شک سببی هم در رتبه شک مسببی شد، قبول. خب گفتید دیگه اونی که در رتبشه نمیتونه حکمش باشه، اونی که میخواد حکم شک مسببی باشه حکم شک سببی نیست، یه حکم دیگریه، چون بناس حکم استصحاب حکم عامون یتعدد به تعدد الموضوع، یعنی لا تنقضی که در شک سببیه یه فرد از لا تنقضه، لا تنقضی که در مسببیه فرد آخر. لازمش اینه که شک مسببی که فردی از افراد لا تنقض میخواد قرار بگیره، شک مسببی در عرض حکم فرد دیگری از شک قرار بگیره، شک مسببی عبارت اصفهانی، شک مسببی که فرد آخر غیر شک سببی، این در عرض حکم نه خودش، حکم فرد آخر قرار بگیره، این که اشکال نداره. یکیه و محضور هم عرض بودن موضوع و حکم پیش نمیاد، چون
مسببی هم
میشه متأخر از موضوع خودش،
پس این
چون موضوع شک سببی با حکم شک سببی هم اجلن، یعنی هم مسببه. بله حکم مسببی میشه متأخر از موضوع خودش، از موضوع خودش نشد، حکم مسببی حکم دیگریه، چون عموم لا تنقض ینحل به تعدد افراد شک، یعنی لا تنقض شک سببی، لا تنقض از شک المسببی، لا تنقض از شک السببی در عرض از شک المسببی، نه در عرض حکم شک المسببی، لا تنقض از شک السببی در عرض چیه؟ نفس شک المسببی، الذی از شک المسببی موضوع لحکم آخر بلا تنقض، اون حکم آخر اون دیگه متأخره، اون متأخره از موضوع، پس محضور شما این بود. ما اگر خود حکم شک سببی رو میخواستیم بار بکنیم بر شک مسببی، میگفتید حکم شک سببی هم عرض خود شک سببیه، چطور میخواد برش بار بشه؟ ما میخوایم یه حکم دیگری رو که یشاکل یستفاد من عموم دلیله استصحاب، اونو میخواییم بار کنیم، فرد آخری از حکم را، فرد آخری از حکم عام را بر شک معلول شک دیگر، این که اشکال نداره. علیزا مرحوم اصفهان قدس سر رو میفرماد که این چه کلامیه یا شیخ، میفرمایی لازمش اینه که حکم و موضوع در عرض هم قرار بگیره، بلکه لازم این حرف اینه که حکم فرد دیگری هم حکم شک سببی هم عرض موضوع حکم دیگری، با هادا لا یتوهم فیه المنافات، تا اینکه شما بیایید منشأ تقدم اصلی بر اصلی قرار بدید. الحمدلله رب العالمین.